فصل در بیان عدد نوافل. مقصود رسول اکرم صلی الله علیه و آله از 50 رکعت نماز که می‌فرماید مطابق سنت من است، نمازهای واجبی و نوافل آنهاست، به استثنای 2 رکعت بعد از عشاء که در حال نشسته خوانده می‌شود و 1 رکعت محسوب می‌شود که با آن نمازهای فریضه و نافله 51 رکعت می شود. و شاید ترک ذکر رسول خدا صلی الله علیه و آله این رکعت را برای این باشد که این 50 رکعت سنت مؤکده بوده، چنانچه دلالت کند بر این معنی روایت ابن ابی امیر.
قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن أفضل ما جرت به السنة من الصلاة، قال 50.
و از بعض روایات استفاده شود که سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله بر همین 50 رکعت جاری بوده، گرچه از بعضی دیگر استفاده شود که حضرت عتمه را به جا می آوردند و شاید عدم ذکران و جریان سنت و 50 رکعت برای آن باشد که عتمه عوض نماز وتر است و خود استقلال ندارد، چنانچه روایت فضیل بن یسار دلالت بر آن دارد و در روایت شریفه آن را وتر تسمیه کردند و در بعضی روایات است که کسی که آن را به جا آورد و مرد، مرده است، در صورتی که وتر را به جا آورده است. پس در حقیقت این 2 رکعت نماز وتر است که برای خوف حادثه موت پیش از وقت خود باید به جا آورد. ولی وقتی وقت وتر رسید این کفایت از آن نکند. و در بعضی روایات است که این 2 رکعت جزء نمازهای 50 گانه نبود. و در بعضی روایات است که این 2 رکعت جزء نمازهای 5 گانه نبود. آن را زیاد نمودند برای تکمیل عدد و دو مقابل شدن نافله از فریضه. و این احادیث با هم اختلاف مطلول ندارند، بلکه ممکن است افضل چیزی که سنت بر آن جاری است 50 رکعت باشد و این 2 رکعت سنت غیر مؤکده باشد و برای احتیاط حادثه موت و تکمیل عدد جعل شده باشد.
در هر صورت از برای نوافل یومیه فضیلت بسیار است، بلکه در بعض روایات ترک آن را معصیت شمرده و در بعض دیگر در این مقام فرموده خداوند عذاب می کند بر ترک سنت، و در بعضی روایات تعبیر به وجوب فرموده و این از برای تأکید در اتیان آنهاست و زجر از ترک آنها، و سزاوار این است که انسان حتی الامکان آنها را ترک نکند، زیرا که به حسب روایات شریفه نکته جعل آنها برای اتمام فرایض و قبولی آنهاست. و در بعض روایات می‌فرماید شیعیان ما اهل 51 رکعت نماز هستند. و از آن حدیث ظاهر می‌شود که اصحاب اتیان آن هستند نه عقیده ما آن مقابل اهل سنت، چرانچه از حدیث علایم مؤمن نیز همین ظاهر شود.
در بیان استحباب 3 روز روزه در هر ماه. و اما سنت دوم رسول اکرم صلی الله علیه و آله که عبارت است از 3 روز روزه در هر ماه، پس اخبار کثیره که بالغ بر 40 حدیث می شود در فضل آن وارد است و در کیفیت آن بین علمای اعلام خلاف است. آنچه مشهور بین آنها و موافق با اخبار کثیر است و و عمل رسول خدا صلی الله علیه و آله در آخر عمر و ائمه خدا بر آن بوده آن است که آن سه روز پنج شنبه اول که روز عرض اعمال است و چهار شنبه اول دهه دوم که روز نحس مستمر و روز نزول عذاب است و پنج شنبه آخر از دهه آخر که نیز روز عرض اعمال است می باشد. و در روایتی وارد است که بر امم سابقه هر وقت عذاب نازل می شد در یکی از این ایام نازل می شد. پس رسول اکرم صلی الله علیه و آله در این ایام مخوفه روزه گرفت. و در حدیث است که صوم این سه روز معادل با صوم دهر است. و تعلیل فرمودند در بعضی روایات به آیه شریفه من جاء بالحسنته فله عشر امثالها.
و اما آنچه در بعضی روایات وارد است که در ترتیب مخالف با این روایات است محمول است به مراتب فضل، و فرضاً که معارض باشند از جهات کثیر رجحان با این اخبار است، بلکه توان گفت که معارضه بین آنها معارضه نص و ظاهر یا ازهر و ظاهر است. و اما مرسله صدوق که می فرماید در صورتی که در عشر آخر دو پنج شنبه باشد اولی را روزه بگیر، زیرا که شاید دومی را ملاقات نکنی منافات با این اخبار ندارد، زیرا که ظاهر آن است که برای رسیدن به فضل عاجل است برای خوف عدم توفیق به موت یا غیر آن، چنانچه در حکمت جعل عتمه نیز همین طور وارد است. پس این روایت خود از روایات داله بر مقصود است، یعنی بر افضلیت پنج شنبه آخر، نه اخبار معارضه. و ظاهر این است که اگر پنج شنبه اول را روزه گرفت و به پنج شنبه آخر نیز رسید، افضل آن است که آن فضیلت را ادراک کند و روزه اول مجزی از آن نباشد. و آنچه محقق جلیل فیض و محدث عالی شأن صاحب حدائق علیه من رحمه در مقام جمع فرمودند بعید است، خصوصا دومی.
بیان فضیلت صدقه است. و اما سنت سوم رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که آن عبارت است از صدقه و جهد نمودن در آن، پس آن نیز یکی از مستحبات است که کمتر در اعمال مستحبه به پایان می باشد. و اخبار در موضوع صدقه حتی بر خارج از مذهب و بر حیوانات بری و بحری بیش از آن است که در این مختصر بگنجد، و ما به ذکر بعضی از آن اکتفا میکنیم.
محمد بن یعقوب به اسناده عن عبد الله بن سنان في حديث قال قال ابو عبد الله عليه السلام ليس شيء اثقل على الشيطان من الصدقه على المؤمن وهو تقع في يد الرب تبارك وتعالى قبل ان تقع في يد العبد.
ابن سنان گوید فرمود حضرت صادق علیه السلام هیچ چیز گرانتر نیست بر شیطان از صدقه بر مؤمن، و آن واقع شود در دست پروردگار تبارک و تعالی پیش از آن که واقع شود در دست بنده.
و به اسنادی عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال ان الله لم یخلق شیئا إلا وله خازن يخزنه إلا الصدقة فإن الرب يليها بنفسه. وكان أبي إذا تصدق بشيء وضعه في يد السائل ثم ارتده منه فقبله وشمه ثم رده في يد السائل.
فرمود حضرت الصادق عليه السلام خدای تعالی خلق نفرمود چیزی را مگر آنکه از برای او نگاهبانی است که او را نگاهداری کند، مگر صدقه را که خدای تعالی نگاهداری آن را خود فرماید. و پدرم وقتی صدقه می‌داد می‌گذاشت آن را به دست سائل، پس از آن را از او پس می‌گرفت و می‌بوسید و می‌بوییدش، پس از آن به سائل رد می‌فرمود. و قریب به مضمون این حدیث چندین حدیث دیگر وارد است و دلالت بر بزرگی شأن و عظمت رتبه صدقه دارد که خدای تبارک و تعالی امر آن را به کس دیگر محول نفرموده و خود با ید قدرت و احاطه قیومیه خود حافظ صورت کامله غیبیه آن گردیده.
و تدبر در این حدیث شریف و امثال آن که در ابواب متفرقه کتب اصحاب رضوان الله علیهم اجمعین منقول است، برای اهل معرفت و اصحاب قلوب کشف توحید فعلی و تجلی قیومی حق را می نماید و اشاره به نکته مهمی است که توجه به آن برای کسانی که قیام به این امر مهم می کنند خیلی لازم است. و آن است که انسان بفهمد تصدق در دست که واقع می شود، که نعوذ بالله اگر منت و عذیتی در دادن صدقه از انسان نسبت به فقیر واقع شود، اول به حق تبارک و تعالی واقع شود، پس از آن به سائل. چنانچه اگر تواضع و فروتنی کند و از روی کمال خضوع و مذلت صدقه را به سائل مؤمن تقدیم کند، برای حق تعالی کرده. چنانچه عالم آل محمد صلی الله علیه و آله و عاشق جمال حق تعالی جناب باقرالعلوم علیه السلام صدقه را پس از وقوع در دست سائل می بویید و می بوسید و استشمام رایحه طیبه محبوب از آن می کرد. و خدا می داند برای آن ذات مقدس و عاشق مجذوب چه راحت نفس و سکونت خاطری پیدا می شد و چطور آن اشتعالات قلبیه و احتراقات شوقیه باطنیه را این عشق بازی خاموش می کرد.
افسوس و هزاران افسوس که این نویسنده مستغرق در بهار هوای نفس و مخلد در عرض طبیعت و گرفتار شهوات و اسیر بطن و فرج و بی خبر از ملک هستی و مست خودی و خودپرستی در این عالم آمد و عنقریب خواهد رفت و از محبت اولیا هیچ ادراک نکرد و از جذبات و جذبات و منازل و مغازلات آنها هیچ نفهمید و وقوفش در این عالم وقوف حیوانی و حرکاتش حرکات حیوانی و شیطانی بود. اگر چنین باشد، مردنش نیز مردن حیوان و شیطان است.
اللهم الیک المشتکی و علیک المعول.
خداوندا، تو خود ما را به نور هدایتت دستگیری فرما و از این خواب سنگین بیدار فرما و به عالم غیب و نور و دار بهجت و سرور و خلوت انس و محفل خاص دعوت کن.
و به اسناده عن ابی عبد الله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله ارض القیامة نار ما خلا ظل المؤمن فإن صدقته تظله.
فرمود حضرت صادق علیه السلام که حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود زمین قیامت آتش است مگر سایه مؤمن و جوار آن که صدقه او را سایه اندازد و حفظ نماید. و در روایت است که صدقه را خدای تعالی تربیت فرماید، مثل شماها که بچه شتر را تربیت میکنید و اگر نصف خرما صدقه دهید، خدای تعالی آن را تربیت می‌فرماید و در روز قیامت آن را می‌دهند به بنده در صورتی که مثل کوه احد یا بزرگتر از آن است. و از این قبیل حدیث بسیار است و در احادیث کثیر وارد است که صدقه مردنهای بد را دفع می‌نماید و روزی را نازل می‌کند و قرض را ادا می‌کند و عمر را زیاد می کند و 70 طور مردن بد را دفع کند و خدای تعالی عوض آن را از 10 تا 100 هزار عطا فرماید و اسباب زیادت مال گردد و در صبح هر کس صدقه دهد از براهای آسمانی در آن روز ایمن گردد و اگر در اول شب بدهد از براهای آسمانی در آن شب ایمن باشد و مداوای مریض ها با صدقه شود و اگر کسی اهل بیت مسلمی را کفایت کند گرسنگی آنها را رفع کند و بدن آنها را بپوشاند و آبروی آنها را حفظ کند از 70 حج محبوب تر است با آنکه 1 حج از 70 عتق رقبه بالاتر است با آنکه در عتق رقبه وارد است که هر کس بنده ای را آزاد کند خداوند به هر عضوی از آن عضوی از او را از آتش جهنم آزاد فرماید و حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام 1000 بنده آزاد فرمود از کد یمین خود و غیر ذلک که ذکر آنها موجب تطویل شود.
در بیان نکته دیگر و ما ختم می‌کنیم این مقام را به ذکر نکته دانستنی و آن این است که در آیه شریفه وارد است
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون
یعنی هرگز به خوبی نایل نشوید مگر آنکه در راه خداوند انفاق کنید از آنچه دوست می‌دارید و در حدیث است که حضرت صادق علیه السلام صدقه می دادند به شکر. پرسیدند چطور به شکر صدقه می دهید؟ فرمود شکر را از هر چیز بیشتر دوست دارم و میل دارم به آن چیزی که محبوب ترین اشیاست پیش من صدقه دهم. و در حدیث است که حضرت امیر علیه السلام جامعه خریداری فرمود و از آن خوشش آمد و آن را صدقه داد و فرمود شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمود کسی که اختیار کند غیر را بر خودش خداوند بهشت را روز قیامت برای او اختیار کند و کسی که دوست داشته باشد چیزی را پس آن را برای خدا قرار دهد خدا تعالی روز قیامت فرماید بندگان به یکدیگر جزا می دادند به معروف و من جزای تو را امروز بهشت دهم.
و روایت شده که یکی از اصحاب وقتی همین آیه شریفه وارد شد، یک باقی داشت بین خویشاوندانش قسمت کرد و آن را از همه اموالش بیشتر دوست داشت. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود، خوشا به حال تو، خوشا به حال تو که این حال سودمندی است برای تو. و از برای جناب ابوذر غفاری میهمانی آمد. فرمود به او که من شغلی دارم و از برای من شترهایی است، برو بهترین آنها را بیاور. میهمان رفت و یک شتر لاغری آورد. ابوذر فرمود به من خیانت کردی. گفت بهترین شترها شتر فهد بود. به یادم آمد روز احتیاج شما را به سوی آن. ابوذر فرمود روز احتیاج من به آن روزی است که مرا در قبر می‌گذارند. با آنکه خدای تعالی فرماید هرگز به بر و نیکویی نرسید مگر آنکه انفاق کنید آنچه را دوست می‌دارید. و فرمود در مال 3 شریک است. یکی قدر است که فرقی نکند پیش آن که خوب یا بد آن را ببرد به هلاک نمودند. دوم وارث است که منتظر مردن توست و تو سوم جانهایی. پس اگر توانستی که عاجزتر از آنها نباشی نباش. خدای تعالی فرماید
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون
و این شطور محبوب بود پیش من در بین اموالم پس دوست داشتم که برای خودم پیش بفرستم.
در بیان یکی از اسرار صدقه: باید دانست که انسان با علاقه‌مندی و محبت به مال و منال و زخارف دنیویه بزرگ شده است و تربیت گردیده و این علاقه در اعماق قلب او جایگزین گردیده و منشأ بیشتر مفاسد اخلاقی و اعمالی بلکه مفاسد دینی همین علاقه است، چنانچه در احادیث کثیره وارد است و ما در شرح بعضی احادیث به آن اشاره کردیم. پس اگر انسان به واسطه صدقات و ایثار بر نفس این علاقه را بتواند سلب کند یا کم کند، البته قطع ماده فساد و جرثومه قبایح را کرده و طریق نیل به حصول معارف و انقطاع به عالم غیب و ملکوت و حصول ملکات فاضله و اخلاق کامله را برای خود مفتوح نموده، و این یکی از نکات بزرگ انفاقات مالیه واجبه و مستحب است و در مستحبات این نکته کاملتر است، چنانچه واضح است. پس از مجموع اخبار و آثار این باب معلوم شد که صدقه جامع فضایل دنیویه و اخرویه است و ساعت اول دادن آن با انسان همراه است و دفع بلیات می کند تا آخر امر در قیامت و سایر مراحل که انسان را به بهشت و جوار حق برساند.
تفنده: باید دانست که صدقه مندوبه در سر خفا افضل است از صدقه آشکارا و علانیه، چنانچه در کافی شریف سند به حضرت صادق علیه السلام رساند که به عمار ساباتی فرمود:
یا عمار، الصدقة في السر والله افضل من الصدقة في العلانية، وكذلك يا والله العبادة في السر افضل منها في العلانية.
ای عمار، صدقه در پنهانی به خدا قسم افضل است از صدقه آشکارا، و همینطور عبادت در پنهانی افضل است از عبادت آشکارا. و در احادیث کثیره وارد است که صدقه پنهانی غضب پروردگار را خاموش می کند. و در حدیث است که 7 طایفه است که خدای تعالی در پناه خودش آنها را حفظ فرماید در روزی که پناهی جز پناه او نیست. یکی از آنها کسی است که صدقه بدهد و پنهان کند حتی آنکه دست راست او نفهمد آنچه دست چپش انفاق کند. و شاید نکته افضلیت یکی آن است که عبادت سری بعیدتر از ریا و به اخلاص نزدیکتر است، و دیگر آن که در باب صدقه حفظ آبروی فقرا در کتمان آن است. و نیز صدقه بر ارحام و اقربا افضل است از غیر آنها و بر آن عنوان صله رحم که از افضل عبادات هست منطبق شود، چنانچه در حدیث وارد است که افضل صدقات صدقه به زیرحم است و صله اقبان اجرش 20 است و صله رحم 24 است، بلکه در بعضی روایات است که صدقه به غیر رحم در صورتی که رحم محتاج است قبول نمی شود.
بدان که در این حدیث شریف که می‌فرماید در صدقه جهد کن تا گمان کنی که اسراف کردی، با آنکه اسراف نکردی ظاهر شود که مطلوب در صدقه کثرت آن است و به هر اندازه رسد اسراف نیست. و در حدیث است که حضرت امام حسن مجتبی سلام الله علیه 3 مرتبه قسمت کرد اموال خود را با فقرا به طور تنصیف، حتی اگر دارای 2 جفت نعلین بود یا 2 ثوب بود تنصیف فرمود. و در حدیث دیگر است که حضرت رضا علیه السلام به حضرت جواد سلام الله علیه مرقوم فرمود: شنیدم غلامان تو وقتی سوار می شوی تو را خارج می کنند از در کوچک. آنها بخل می کنند و می خواهند تو به کسی چیزی ندهی. به حق من بر تو که بیرون رفتن و داخل شدنت نباشد مگر از در بزرگ. و وقتی سوار شدی همراه خود طلا و نقره بردار و هیچ کس از تو سؤالی نکند مگر آنکه به او عطا نمایی. و از عموهای تو هر کس از تو سؤالی کرد کمتر از 50 دینار به او مده و اگر بیشتر خواستی بدهی اختیار با توست. و من اراده کردم به این امر اینکه خداوند مقام تو را رفیع فرماید. پس انفاق کن و ترس مکن که خداوند بر تو سخت گیری فرماید.
و این احادیث منافات ندارد با احادیثی که دلالت کند بر آن که کثرت صدقه به قدری که معیشت بر عیال سخت شود از جمله اسراف است و خداوند دعای کسی را که انفاق کند و از برای معیشت خود و عیالش چیزی نگذارد قبول نفرماید. و در حدیث است که افسر صدقه صدقه است که از زیادت کفاف باشد. وجه عدم منافات آن است که کثرت و جهد در صدقه لازم نیست به قدری باشد که موجب سختی بر عیال شود. چه بسا اشخاصی که نصف مال یا بیشتر آن را صدقه دهند و کفاف خود و عیال آنها محفوظ ماند به طوری که در زیر معاش و سختی نیفتند.